بفرمید. یه وقتایی اگر که عدل باشه توی مسائل مادی جوده، اما یه وقتایی بحثای اخلاقیه و چیزای دیگه است که لزوماً جود نیست، بعضی وقتا مساقش جوده. چرا بر قالب جاها به همین معنای دوم میاد؟ عنایت کنید، استعمال اکثری بغی در معنای چیه؟ تفریط از حد عدل با تجاوزه. در اکثر موارد معناش اینه، اقل مواردی که اون معناست. فلذا میبینید خیلی جاها که بغی رو میگه اصلا به غیر حق یا به غیر الحق رو به کار نمیبره. اصل بر اینه که بغی با به غیر الحق همراهه. لذا اینجا هم از به غیر الحق ذکری نکرد. عمدتاً کاربرد بغ در نوع مذمومه، وقتی خالی میبینیدش مذمومه. خب منشأ این بغ چی بود؟ چرا بنی اسرائیل با اینکه میدونستن و میشناختن بغی ورزیدن؟ منشأ فقط یه چیزه، اونم حسد. ریشه حسد چیه؟ چرا حسد ورزیدن و متعلق حسد چی بود؟ چرا حسد؟ ریشه این که انسان به حسد میفته چیه؟ چون حسد میدونید که از اون صفاتیه که به راحتی انسان رو رها نمیکنه. یعنی تو سرنوشت علما انسان میخونه که یه عالمی مثلا حدود 100 سالشه، یه باری میبینن خوشحاله، سوال میکنن آقا چرا خوشحالین؟ میفرمایند که امروز تونستم حسد از دلم تو 100 سالگی بعد 80-90 سال عبادت اون شکلی، میگه الان میتونم بگم که حسد از دلم رفته بیرون. معنای واضحش اینه که امثال بنده تو حسد غرقیم، یعنی اصلا امکان نداره که این صفت از ما. ولی خب حسد، حالا خواهم رسید جلوتر، لزوما خیلی رو نیست. یه جای انسان داره حسد میبرزه، ممکنه خودش هم به خودش مدال افتخار، نه من الان تو قبطم، در حالی که واقعا داره حسد میبرزه. یه رفتاری، یه واکنشی، یه حرفی، یه چه میدونم نگاهی، یه ابرو حرکت دادنی دارد بر حسد میکنه، ولی خودم احساس میکنم که نه، این قبطه است تا که حقیقتا حسده. خب اول بیایم عقب، چی میشه که حسد در وجود انسان ریشه میدونه بعد رشد میکنه؟ ریشه حسد یه چیز بیشتر نیست، اونم حب الدنیا. حب الدنیا رأس و کل خطیئه، همه گرفتاری ها، همه بدبختی ها از دنیا دوستیه. دنیا دوستی هم هیچ وقت آنی به وجود نمیاد که کسی مثلا به یک باره کشته مرده دنیا بشه، نه خیر. دنیا دوستی هم مثل هر گرفتاری دیگه درش تدریج و تدرج هست، آروم آروم. یه علقه، بعد کم کم انس به این علقه و تثبیت شدن در وجود انسان و ملکه. خیلی وقتا این که من میگم که یه گناهی رو میخوام انجام بدم، یه بار توبه میکنم، میگن که این گناه رو انجام نده به دو دلیل. یک، شاید در حال ارتکاب گناه از دنیا رفتی، فرصت توبه پیدا نکردی. دو، گناه رو انجام دادی، شیرینیش تو کامت مون، مزه کرد. تا حالا این گناه رو انجام نداده بودم، اولین بار انجام بدم خوبه. مثلا حالا نمیگم که چیزی بده، ولی خود فرد میگه که مثلا ما همچین کاری داریم، بالاخره زحمت شما بی جواب نمیمونه. توجیه هم برای خودم میکنم، من که چیزی نخواستم که خودش داد. چقدر ظریف شیطون آدمو میبره. یه فیلمی رو میخواییم تماشا بکنیم، من که قصدی نداشتم، به قصد لذتم نگاه نکردم، حالا یک بار گفتیم ببینیم مثلا در غرب فضای فرهنگی چجوره. یک بار انسان میبینه بعد احساس میکنه بعدش نیومد. و هم اون دفعه اول گناه شاید اولین بار به نظر ما باشه، اما شاید توی این نظام عالم اولین باری باشه که قرار باشه دومین و سومین و چهارمین و صدومین و هزارمین بار دنبالش باشه. لذا وقتی انسان میخواد یه گناه رو یه بار انجام بده، به این فکر بکنه که شاید این اولیش باشه ولی آخریش نباشه. خب به دنیا این شکلی میاد. سوره معرکه بقره آیه شریفه 96 رو همین صفحات چند صفحه بزنید، آیه شریفه 96 میاد. میفرماید که ولتجدنهم، هم لام تأکیده هم نون، دو تا تأکید، اینها رو میابی و میبینی احرس الناس علی حیا، اینها حریص‌ترین مردم به حیات دنیا، و من الذین اشرکوا. این حالا بعد میگه یود دو احد ام لو یعمر الف سنت و ما هو بمزحزه من العطا، چقدر عمر بکنه؟ 1000 سال، مانع عذاب نمیتونه بشه من از ان یعمر، 1000 سال بهش عمر بدیم، باز دنیا رو میخواد. چقدر عمر بدن خوبه؟ امام سجاد علیه السلام میفهمن که خدایا اگر عمر من طولانی تر میشه بیشتر عبادت میکنم، بیشتر تو رو بندگی میکنم، چی میشه؟ عمر بده، عمر طولانی بده. اما اگه عمرم باعث میشه از تو دور بشم، جان منو بگیر. عمر طولانی رو برای چی میخوایم؟ اونایی که میرن حول و ولاشون تمام میشه. مؤمن و کافر وقتی از دنیا میرن هر دو میگن کاش زودتر میومدیم. مؤمن میگه کاش زودتر میومدم نتیجه اعمالمو میدیدم. کافر میگه کاش زودتر میومدم کمتر تو گناه فرو میرفتم. اون کسی که رفته حول و ولا رو پشت سر گذاشته، ما که موندیم دو تا گرفتاری داریم. یک، همیشه این حول و ولا رو داریم که ما کی قراره بریم. دو، اگه موندیم دائما باید رفتن بقیه رو ببینیم و غم اونها رو بچشیم. این که چقدر عمر میکنی و چجوری، اصلا این بس نیست. وابسته دنیا هستی یا نه؟ وابستگی دنیا رو چجوری بفهمیم؟ دو کلمه، زهد دو تا کلمه، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم و لا تفرحوا بما آتاکم. نه چیزی بهمون میرسه و چیزی میدن یه خوشحالی غیر متعارف بکنی، نه چیزی از ما گرفته میشه و دریغ میشه ناراحتیه عجیب و غریب. دنیا میاد و میره، رزق ما هم در نظر گرفتن. خدایی که رازق طفل صغیره رحم شیخ الکبیر، همه رو چیده. نگران بچه‌مونیم، مگه ما بچه نبودیم؟ اون خدایی که ما رو به این سن رسون بچه ما رو هم میرسونه. ما به این نقطه رسیدیم که چیزی دادن خیلی خوشحال نشیم، چیزی گرفتن خیلی ناراحتی نکنیم. میتونیم؟ اگر میتونیم یعنی به نقطه زهد رسیدیم. دنیا حبش در دل ما رخنه نکرده و الا کرده. و حب دنیا خیلی چیزه، خیلی مخفیه. واقعا یه وقتایی شبیه میشه به اون بحث یک مورچه‌ای در شب ظلمانی روی سنگ سیاهی در نمیدونم بیابان. آدم نمیفهمه که آروم آروم داره از دنیا خوشش میاد و دنیا رو دوست داره. ذره ذره هی میریم احساس کنیم بدم نیومد، خوشم اومد، تکرار بشه دوست دارم، آروم 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 میچشم میچشم، عادت میکنم. کی میفهمم عادت کردم؟ وقتی که دریغ می در یه جایگاهی قرار گرفتم، یه اکرامی، یه احترامی نسبت به من میشه. نمیفهمم که وابسته این شدم. یه روز میگن شما دیگه اینجا نباش، برو اون بر. میرم اونور میبینم اون احترامه قم عالم میشونه رو دلم، نشون میده که چی؟ وابسته شدم. من به جایگاه وابسته شدم، به احترامی که دیگران به خاطر مقام به من میذارن وابسته شدم. احترامی که به خاطر مقام باشه تا مقام هست هست، اما احترامی که برای خود آدم باشه تو مقام، بیرون مقام، سر جای خودش میمونه. یا کسی به دلها حکومت میکنه، همه او رو دوست دارن، میشه امام، 10 میلیون نفر میان تشت جنازش. یا کسی هم یه جایگاهی داره، همه تحویلش میگیرن. از جایگاه که میره کنار، خودش بمیره، کسانش بمیرن، کسی به او کاری؟ چون به خاطر جایگاه داشتن او رو تحویل میگرفتن. خب بدون نسبت به جایگاه، نسبت به مال، دستمون بازه خیلی آبدیم. همین که دستمون تنگ میشه، حالی که نماز واجب هم بخونیم نداریم. به مال وابسته این و و و و الی آخر. بفهم
به دنیا نسبت عزیزانمون هم وجود داره.
آره.
خب چطوری باید جلو اینو بگیریم؟ مثلا خزنده وارد قلب میشه.
ما مأموریم به این که برای عزیزانمون دعا کنیم. خب اما امتحانش به اینه که بین عزیزانمون و خدا هر جا گیر میکنیم حاکم خدا باشه. عزیزان از ما چیزی میخوان که امر خدا نیست، انجام نمیدیم. به عزیزانمون به خاطر خدا محبت میکنیم. یه وقتی بین عزیزانمون و خدا گیر میکنیم، عزیزان میگن بریم فلان جا، اول نماز بعدش بریم، اینا رو رعایت میکنیم. وقتی هم عزیزانمون از دست میدیم، تدمع العین و یحزن القلب ولا نقول ما یسخط الرب، جزا و فزع نمی کنیم. صبر به معنی نیست که انسان اشک نریزه. پیامبر بر ابراهیم گریه می کردن. صبر به این معنی است که انسان بپذیره. اگه یه باری بر دوشش قرار گرفته از مصیبت یا از مسئولیت، بگه خدا به رضای تو راضیه. پس ریشه حسد حب دنیاست. اونهایی که شدیدترین حب دنیا رو در میان مردم دارن کیان؟ لتجدنهم احرس الناس علی، اینها از همه خلق خدا به دنیا چی ترن؟ حریص ترن. پس ریشه این بغیی که ورزیدن حسدی بود که اون حسد ریشه در حب دنیا داشت، که خداوند در مورد اینها اینجور بیان میکنه. بله آره آره. یا تخطی کردیم از دستمون رفته که مقصر خودمونیم دیگه، یا اینکه کارمونو کردیم خدا اون مال رو برای ما صلاح ندونست، ممکن اون مال عامل گرفتاری ما بشه، باید راضی باشیم. اما اگه بعد چند سال هی افسوس میخوریم، هی آه میکشیم، علامت اینه که به اون ورستگی نرسیدیم. پس ما در مفهوم و انواع و منشأ بغی بود. عرض کردم خدمتتون که بغی مفهوم اصلیش طلب شدیده، انواعش ممدوح و مذموم، منشأ حسد حب دنیاست. و قرآن کریم می‌فرماید که در میان مردم اون گروهی که شدیدترین حب رو به دنیا دارن و بیشترین محبت دنیا رو دارن همین یهودی‌ها هستن، که از قدیم هم معروفه که دو ویژگی در اینها خیلی پررنگه، یکی جان دوستی و دوم مال دوستی. یعنی خیلی جان پرستن به این معنا که به هر قیمتی زنده بمانند، و لذا این نتیجهش میشه ترس. آدمی که خیلی جان دوسته میترسه، چون میخواد خیلی حفظش بکنه. آدمی هم که مال دوسته ناخودآگاه به سمت حرص و طمع پیش میره، چون محور و متعلق زندگیش میشه مال و خیلی اصرار داره که حتما کسب بکنه، حفظ بکنه و افزایش بده. این که محبت ما مسیر ما رو تعیین میکنه، در این روایت که امیرالمومنین سلام الله علیه میفرمان قدر الرجل علی قدر همته خیلی واضحه. قدر ما رو، مسیر ما رو، هدف ما رو، ارزش ما رو، اندازه ما رو همت ما تعیین میکنه. متعلق همت ما، متعلق آرزوی ما، متعلق حرکت ما، هر چی که باشه ما همون قدیم. ما به سمت هر چی حرکت بکنیم همون اندازه میشیم. رضا پیامبر از اون میفرمایند که ولو ان رجلا احب حجرا لحشره الله معه، که اگر یه انسانی یه سنگی رو دوست داشته باشه حتما خدا با همون سنگ مشهورش میکنه. حالا شما ببینید ما اگر محبت ابا عبدالله در دلمون باشه با چی مشهور میشیم؟ محبت امیرالمؤمنین در دل ما باشه اون وقت با کی مشهور میشیم؟ تا اینکه انسان تعلق خاطرش به دنیا و مافیها باشه که یه چیزی مثلا تو این دنیا برای او اهتمام ایجاد بکنه، به سمت یه جایگاهی رصد بکنیم و حرکت بکنیم و مقدمه چینی بکنیم که مثلا از این مسیر در نهایت به اون جایگاه برسیم، یا به اون مال برسیم، به اون موقعیت برسیم، به هر چی، به اون همسر برسیم، اشتباهه. و انسان تعلقش وقتی این شکلی شد از چیزای بزرگتر باز میمونه، چون ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، خدا تو قلب هیچ کس دوتا محبت قرار نمیده و در وجود هیچ کم دوتا قلب قرارن، دوتا قلب قرار نده یعنی دوتا محبت زد با هم جمع نمیشن. حب به دنیا که میاد آروم آروم از اون طرف حب به خداوند و حب به هر آنچه که زد دنیاست رو میزنه کنار. ولذا اینه که امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمایند که یا دنیا غری غیری، برو غیر منو مغرور کن و متوجه خودت بکن و فریب بده. منو نمیتونی فریب بدی که حالا من علاقه‌مند بشم به یه چیزی از تو و منو به دنبال خودت بکشونی. این که عرض کردم که ریشه حسد خب به دنیاست، خب از علم و جهل و اینها داریم غفلت میکنیم. ریشه حسد جهل نیست که اگر علم اومد برطرف شه، نه. ریشه حسد خب به دنیاست. لذا شاید انسان عالم هم باشه ولی باز خب به دنیا داشته باشه. اتفاقا خب به دنیا چی باشه؟ بیشتر باشه. متعلقش چی باشه؟ مقام علمی. مقام علمی. یه علمی کسب کردم، الان تو دنیا دنبال اینم که تو این من یک باشم، شاخصش من. این فرق میکنه یه وقتی که سر ایران شاخص یه رشته ای باشه، تولید علم کنه، تولید ثروت بکنه، یه باری از جمهوری اسلامی بردار. این مد نظرم نیستم، منظورم اینه که در یه حوزه علمی کار میکنم، میخوام همه برن کنار، همه منو بشناسن، یعنی همه تا اسم این علم میاد منو نشون بدن. علم آگاهی، بله، علم و آگاهی میشه مایه حب دنیا. این نیستش که از جهل و نفهمی لزوماً علم در بیاد. آقا اگه حکمت، چرا؟ اگر انسان حکیم بشه به سمت حسد نمیره. پس این رفتن سراغ حسد از سنخ علم و جهل به معنای آگاهی داشتن، کارشناسی خوندن، ارشد خوندن، دکتری خوندن یا نخوندن نیستش. وقت ریشه حسد خود اون علمه. شاید من اگر جاهل بودم به خیلی ها حسد نمی ورزیدم. چهار کلمه علم کسب کردم، الان به هر کی که علم داره و از من بالاتره چیم؟ حسادت میکنم. کس بفرمید؟ آره، به هر چی که متعلق به این دنیا باشه. نفس ما به معنای اون بعد مادی و حیوانی ما، مال این دنیاست دیگه، آخرت با ما نیست. هر چی مال اینجاست، اقتضای اینجایی داره، اگر انسان بهش میل پیدا کرد، دنیایی گرفتاری اینه که معمولا به چیزی میل پیدا میکنیم اون ما رو ول نمیکنه، یعنی او رو میگیریم، بعدی رو خودش میاره و زنجیروار. و گرفتاریش هم عرض کردم اینه که انسان متوجه نیست، یعنی فکر میکنه که داره درست عمل میکنه، یعنی مشتبه میشه انبر انسان. این خیلی خطرناکه. چه بکنیم؟ هیچی. آنچه میدانیم و صف عمل کنیم. اگه صف عمل بکنیم، جایی که به دنیا میاد خدا. اگر که ما اینجا در حب دنیا موفق شدیم و حسد ایجاد نشد، نسبت به نعمت سایرین سه جور حس ممکنه پیدا بکنیم. اگر کسی حب دنیا پیدا نکرد و نعمتی رو در دست دیگران دید، چه مادی چه معنوی، اونجایی که زمین حسد هست، مثلا من با ایشون هم کلاس بودیم، ایشون به مقامی رسیده که من نرسیدم، یا با یک کسی دوست بودیم او به مالی رسیده که ما نرسیدیم، با کسی همکار بودیم به جایگاه و رتبه و شأن اجتماعی رسیده که من نرسیدم، هر چی. اگر که انسان حب به دنیا در وجودش رخنه نکنه، نتیجهش این خواهد شد که حسد نداشته باشه به نعمت سایرین. وقتی حسد نداشت، یکی از این سهالت رو پیدا میکنه، از پایین به بالا میگه. یک، قبطه. قبطه معناش چیه؟ معناش اینه که خدا به کسی نعمت میده، من نعمت او رو میبینم، چی میگم؟ میگم که خدایا اون که داره کاش منم داشته باشم. این خوبه، قبطه. خوبتر چیه؟ بالاتر از قبطه چیه؟ صبره. یه کسی به یه نعمتی میرسه، من میبینم یه نعمتی داره، صبر میکنم، حتی قبطه هم نمیخورم تا اگه خدا صلاح دونست به منم بده. خب هم قبطه هم صبر چی همراشه؟ سختی. آره؟ یه جور یه حالت هرمان و افسوسی هست که من متصف نیستم، من حائز نیستم و دیگری هست. اول قبطه است، بالاتر صبره، بالاتر سروره. سرور از صبر، صبر سختی داره، سرور اینم نداره. سرور یعنی چی؟ خوشحالی از چی؟ از همین که هستم، از همین که هستم. یه وقتی یه گرفتاری برام پیش اومد، همین گرفتاری چند ماه قبل، یه کسی، یه آدم محترمی گفت مثلا همدیگر رو ببینیم. تام باش، دیدیم بنده خدا، حالا تو ذهنش این بود که نگرانی از من برطرف کنه، گفتش که من یه وقتی به بیماری دچار شدم. ایشون میفرمود بیماری رو گفت خیلی بیماری عجیب و اذیت کننده بود. گفت خدمت فلان عارف رسیدم در جوانی خودشون. اون عارف وقتی بهش گفتم من به این بیماری دچار شدم و دیگه زندگیم فلج شده، به من فرمود فلانی عرفا 40 سال در خونه خدا گریه میکنن، زجه میزنن، خواهش میکنن که خدا همچین ابتلایی بهشون بده، گرفتارشون کنه. وقتی منو گرفتار کرده، یعنی اگر با دیگرانش بود میلی، چرا؟ هنالکب تولی المؤمنون و زلزلو زلزالن شدیدا. من شما رو تکون میدم که ببینم چه کار میکنید تو امتحان و ابتلا، موفق میایید سر با سرور میایید بیرون یا نه. بعد میشیم چی؟ میشیم آقای حق شناس رحمت الله علیه که آقا دعا کنید پاتون خوب شه. با لبخند میگه داداشون دعا کنم پام خوب شه، دستم درد میگه، خدا منو بیمار خواسته. بیماری، گرفتاری، سختی، چقدر خوبه که آدم راضی باشه. خدایا تو اگه اینجوری منو دوست داری من راضیم. مهم اینه که تو از من راضی باشی و رضایت بده انسان. این که سرور داشته باشیم و راضی باشیم به رضای خدا. خدا تو برای من اینو خواستی، تو میدونی که او با من هم کلاسی بوده، او با من همکار بوده، او با من هم دوره بوده، همه اینا رو میدونی و تو میدونی که اونی که با من هم کلاسی بوده از من ضعیف‌تر بوده، اونی که هم دوره، همه اینا رو تو میدونی، اما تو برای من اینو صلاح دونستی. تلاشمو کردم ها، تلاش و کوشش کردم، من اینجا. اما آدمایی که با من همکار و هم دوره و هم کلاسی و هم عرض و هم خوابگاهی بودن و همه از من ضعیف‌تر بودن، خدا بر اون یه موقع دیگه خواسته، حالا یا من غیر حقن یا به حقه. من اصلا کاری به این ندارم، من تلاشمو کردم، خدا گفته تو این جایگاه باش. چی داشته باشم؟ الحمدلله رب العالمین. و این چه نعمتیه، چه نعمتیه آدم راضی باشه. بیماری میاد، گرفتاری میاد، خدا گفته ولنم رو بند نکن، من حتما و قطعا شما رو مبتلا میکنم به شیء من الخوف و الجوع و نقص، حالا میتونه از اموال باشه، از انفس باشه، از ثمرات. من شما رو مبتلا میکنم. اینطور نیستش که شما گمان بکنید احس و ناس ان یترکو ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. یعنی شما گفتین ما ایمان آوردیم، اشهد ان لا اله الا الله، من گفتم تمام شد. اول من بهتون ابتلا میدم، هر کدومتونم که بام بیشتری داشته باشه، برفه بیشتری میدم، هی ابتلا و امتحان میدم ببینم چی کار میکنید. اگر انسان به سرور رسید، یعنی حسد از وجودش پر کشیده، یه کسی بوده بسیار، خدا من با آنچه که دادی راضیم، با آنچه که هستم، در جایی که هستم. این وسوسه دیگران که حالا اگر این میشد اون میشد، اگر اینجا بود اونجوری میشد، اگر اینا همیشه هستم، همیشه بین خودت و خدا، من اصلها با ما بینه و بین الله تعالی، خودت که خلوت میکنی با خدا راضی. بقیه حالا میگن خب آخه اینجوریش این اونجوریه، اونجوریش اینجوریه، من اصلا کار به این حرفا ندارم، خدا از من راضی، من امتحانم خوب دادم، تمام شد، بقیهش مهم نی. سرور قبطه اوله، بالاتر صبر، هر دوتاش هم سختی داره. بالاتر چون تو صبر باز شما قبطه هم نمیخوری ولی انتظار داری دیگه، میکشی، خدا صبر میکنم، امید داری که خدا بده. اما سرور داد نداد، داد راضی هم به همین. بفرمایید. اون بعضی از دعا هاست، بعضی از دعا هم اینه که خدای با من چجور باش، با من برخورد مقربین تو بکن. خب جمع اینا به این میشه که خدای تو هرچی صلاح دونستی بده. تو جمع اینها خدای چیزایی داد، وظیفه ما چیه؟ شکر. نه، از شکر بالاتر چیه؟ سرور. من راضیم، خوشحالم، با نشاطم. آخه شما بیماری که تو بیماری آدم باید چی باشه؟ نه، ببینید پیامبر عزیز اون اول ماه مبارک فرمودن که کسی گفت، گفتن بهترین چیز رو از خدا بخواید، گفتن بهترین چیز، بهترین دعا در ماه مبارک چیه؟ فرمودن درخواست عافیت، سلامتی. خب درخواست عافیت اگر کردیم مریض شدیم اون وقت چی؟ ما از خدا درخواست عافیت میکنیم، چون عافیت باشه میتونیم عبادت کنیم، بندگی بکنیم. اما اگه علارغم درخواست ما برای عافیت خدا بیماری داد، ما اون وقت چیکار باید بکنیم؟ تو بیماری همونقدر باید راضی باشیم که توی سر. میشه انسان بیمار باشه، بیماری اوج بگیره، احتمال از دنیا رفتن باشه، باز بگه خدای راضیم به رضای تو. خیلی این خوبه، خیلی خوبه، خدای راضیم. اگر که به واسطه این بیماری قرار روح از بدن من به اعلا بره، من راضیم. اصلا اگه تو اگه این سلاتونیستی من راضیم، اصلا مشکلی ندارم. این یه چیزی میخواد، یه کنار اومدنی با خود میخواد. اگر هم با خودش کنار ند، به من که بیماری میاد یه تو خود رفتن و خودخوری و که چرا اینجور شد، دنبال چراش میگرده. خدا میگه چرا نداره، خوب بندگی کردی، من میخوام با این بیماری اوجت بدم ببرمت. معنی چی باید بگم؟ واقعا اگه بدونم خدا میگه تو با این تا اینجا اومدی، یه بیماری بهت میدم که تا اینجا بیای، میخوام اینجوری ببرمت. آدم عاقلی هست که ناراحت بشه و ناشکری بکنه که این چه وضعیه فلان؟ آدم حسایی باشه خدای راضیم. و گاهی اوقات حد رضایت به جایی میرسه که شرمنده‌ای که برای بقیه زحمت درست نکنی. اگر این شکلی نگاه، اگر این شکلی نگاه نکنی، طرف یه مثلا عطسه میکنه، یه سرفه میکنه، یه ذره آبریزش پیدا میکنه، ناراحته، عصبانیه. چرا؟ چون اصلا عینکش عینک متفاوتیه و لذتی هم نمیبره. اونی که سرور داره و راضیه به آنچه که خدا بهش داده و نشاط داره از آنچه که خدا بهش داده و به آنچه که نداده هیچ وقت فکر نمیکنه. این که مادی هم نگاه بکنیم، از زندگی دنیا بیشتر لذت میبره، چون قبل از آسایش آرامش نیازی دیگه. من همه ثروت عالمو داشته باشم، آرامش نداشته باشم، به چه درد من میخوره؟ بفرمایید. این حسادت مذموم نیست. دو سه تا صفت برای خانوم که مذموم نیست، یکی حسد، یکی ترس، یکی هم تکبر. تکبر خدا در وجود زن قرار داد تا در مقابل نامحرم که قرار میگیره از موضع قوت برخورد بکنه. ترس رو قرار داد تا زن جسور نباشه و وارد حوضایی بشه که به خطر بیفته. یعنی یه جایی خانوم باید خوددارتر باشه، بیمهابا بودن لزوما خوب نیست. سوم حسد رو قرار داد تا اون مرد رو برای خودش بخواد و تلاش بکنه. این مرد رو برای خود خواستن باعث تحکیم خانواده میشه. به این من اون حسدی که خدا در وجود زن قرار داده، اون ان الحسد یاکل الایمان کما تاکل النار الحطب نیست. بفهمید. نه لازم است عملی باشه، حسد یه ملکه ذهنیه.
همین تو اگر مثلا حالا داریم مقابله میکنیم ولی هیچ عکس العملی هم نشون نمیدیم،
نه ببینید، این که مقام بیرونیش اینه که آدم باید که مثلا که بسید بهش حسد داره سعی کنه لطمه ای بگو بزنه، او رو از اون جایگاه مثلا به نوعی خارج بکنه. اون که هیچی. وقتی ملکه حسد وارد قلب میشه، این قلب یه گنجایشی داره دیگه. حسد میاد چه میکنه؟ ایمانو میخوره. بس گناه نیست اصلا، ایمانو میخوره. نتیجه خوردن ایمان اینه که من عمل صالح دیگه انجام نمیدم، میل به عبادت ندارم. اینکه حسد خودش آقا یه معنی احساس کنم شاید به یکی حسدی دارم، یعنی گناه واکنشی نبوده که، یه شاید بگه فکر از دست خودم خارج بوده. میگم میدونم از دستت خارجه، باش مقابله کن. حالا چه کاری بکنیم برای مقابله؟ مفصل تو کتاب اخلاق گفتن. از این که میبینیم یه کسی موقعیتی داره، ما از این موقعیت حس خوبی نداریم، حسد لازم چیزی هم بگیم و خودمون میفهمیم. یعنی وقتی میگن فلان کس که دوست شما بود به این جایگاه رسید، من خودم میفهم که الان حسم حس خوبیه یا حس بدی. اینجا بفهمید شما.
بله،
بخل حسد جای دیگه میگن. بخل از این جهت ها، بخل هست که زن در مصرف اموال بی محابا عمل نکنه، یعنی یه ذره خوددار باشه، بی حساب خرج نکنه که مرد به گرفتاری بیفته. حسد جای دیگه داریم. آره بفرمایید ردیف آخر. ببینید خدا چرا در زن غیرت قرار نداده و حسد قرار داده. غیرت یه حس استثنا ناپذیره، یعنی مرد نسبت به زن حسی داره که به هیچ وجه در هیچ حدی با هیچ کسی زن رو نمیتونه تصور کنه. این میشه غیرت. خدا اینو به زن نداده که اگر لازم شد یه جایی بتونه مرد رو با زن دیگری تصور بکنه، اونم جایی که اون شرایط اجتماعی که عرض کردم ایجاد بشه. در وجودن حسد قرار داده، یعنی تلاش برای این که مرد رو از آن خودش بکنه، اما این حس رو طوری قرار داده که اگر تعدد زوجات ایجاد شد زن بتونه باهاش کنار بیاد. خب حالا اینکه بتونه کنار بیاد تحت تاثیر چیه؟ شرایط اجتماعی نوع تربیته. مثلا شما فرض کنید یه دختری تو خونه بزرگ میشه که مادر او با یه خانم دیگه که همسر دوم پدر اوست خیلی محترمانه و خیلی اخلاقی برخورد میکنه، این دختر به جهت تربیتی خیلی سالم‌تر رشد می‌کنه. مادرش سوال میکنه چرا پدر همسر دوم داره؟ اون میگه آره مثلا این خانم خواستگاری نداشت و اینجور بود پدرش تلاش کرد برای او کسی پیدا نشد، خودش باش ازدواج کرد. این دختر چه ذهنیت نسبت به تعدد زوجات داره؟ تا دختری که فرض کنید تو فضای الان جامعه ما بزرگ میشه که یه تصویر مخدوش غیر واقعی از تعدد زوجاتی که در کشور ما مرسومه در ذهن او شکل میگیره، اصلا تصورش اینه که تعدد زوجات یعنی پاشوندن کانون خانواده زن اول. همش میگن زن اول چی؟ من میگم آقا تعدد اینه که یه مرد اصلا همزمان دو تا زن بگیره، اول دوم نداره. چرا اینجوری میچینید که همسر اول و خودتون رو هم در قالب همسر اول میبینید؟ گاهی اوقات به بچه‌ها میگم شما تصورتون این باشه شما اون خانمایی هستید که میخواید ازدواج بکنید و کسی نیست. چرا همش میرین تو قالب همسر اول؟ دو تا انسانن، دو تا زن، هر دو حق دارن. حالا حتما بس ما الان تعدد زوجات نیستش. خب بفهمید. نه، راضی بودن از خود با مسرور بودن دو تا چیزه. ما نباید بفهمیم که ابتلاءات الهی برای اینه که ما کار بدی کردیم خدا ما رو مبتلا کرده، یا ابتلاءات الهی برای اینه که ما یه مثلا چیزی از خودمون نشون دادیم خدا گفته مرحبا، یه امتحان داده ما رو ببره بالاتر. ما اگه بفهمیم اولی باشه مایوس میشیم، دومی باشه مغرور میشیم، پس نباید بفهمیم. اما ما ماموریم آنچه که میفهمیم رو انجام بدیم. من عمل به ما یعلم. اگر آنچه که میفهمیم و انجام دادیم، به آنچه که خدا بهمون داده راضییم، از خودمون راضی نیستیم، از اینکه خدا برای من اینو در نظر گرفته راضیم، اما میگم من الان بنده خوب خدام؟ نه، تلاش خودم رو میکنم، امیدوار نگران هستم. اگه تمام تلاشم به عنوان امیدوار نگران کردم، با توجه به اینکه لا یکلف الله نفسا الا وسعها، من از آنچه هستم راضی خواهم بود، نه اینکه از خودم راضیم به این معنا که مثلا احساس بکنم در جایگاه خوبی قرار دارم. اگر این باشه باید بریم اون تقصیر رو برطرف کنیم، اما بازم باید خوشحال باشیم که خدا به خاطر تقصیر تو همین دنیا ما رو مجازات کرد، با آخرت حواله نکرد. بفرمید. بفرم. ببینید مسرور بودن لزوماً واکنش بیرونی و خوشحالی نیست. خب ببینید من الان دارم درد میکشم، خب انسان درد میکشه ممکنه به خودش بپیچه، ممکنه آه بگه، ممکنه آخ بگه، این منافاتی با مسرور بودن نداره. خب تو قلبم یعنی این حالت رد میشه، میگن چجوری؟ میگم راضیم و خوشحالم. خب از این که خداوند من قابل دونسته مریضی داده راضیم، خب بهتره که خودم عامل بیماری نباشم با کوتاهی و کمکاری. ولی این که مثل عرض کردم انسان صبوره، یعنی گریه نمی کنه، صبوره ولی گریه هم میکنه، جزع و فزع نمی کنه، مریضه، درد داره، آه میکشه، به خودش میپیچه، ولی چیزی نمیگه که دلالت بر این بکنه که خدا چرا منو مریض کردی، فلانی رو مریض نکردی. نه خب نه، اگر درد به حدی باشه که انسان نفهمه چی میگه اون اشکال نداره، اما اگر که نه متوجهم و میگم خدا برای چی منو مریض کردی، خب پاسخ اینه که یا کار بدی کردی این کفارشه، خب خودت باعثشی، یا پاسخش اینه که فکر کردم آدم حسابی، مریضی به دادم رشدت بدم، نمیخوای ازت بگیرم. دوتاش میتونه بشه. بفرمید. قبطه صبر سرور. نه حسرت نیست، حسرت خوردن افسوسه. قبطه اینه که خدا به فلان کس یه چیزی دادی نوش جانش، الحمدلله به منم بده، حسرت نیست. نه ای کاش، معمولا ای کاش با یه جور افسوسه. تو قبطه افسوس نداریم، یعنی حالت شکر و رضا درش هست. افسوس حسرت که میگین یه حالتیه که انسان همش انگار داره خودش رو سرکوب میکنه، چرا من اینو ندارم، چرا اینجوری نشدم، یه جور سرکوب زدن تو حسرته، ولی تو قبطه این نیست. خب فهمشت بفهمید. آره سب کلن کار سختیه، ولی اینکه دیگران هم سب بکنن. ببینید فرض بفرمایید که فرزند انسان بیمار میشه، خب برای انسان سخته دیگه تا رسیدگی بکنه، و یه روزی جابجا میشه، پدر بیمار میشه، فرزندان باید مراقبت کنن. برادر وقتی سخت میشه آدم به این فکر بکنه که یه روزی هم من بیمار بودم و این بندگان خدا پدر مادر بالا سر من بودن دیگه، تازه بالا سر بودن اونها با ما کجا؟ من بچه یک ماهه بودم، شیرخواره بودم، هیچی نمیفهمیدم. هرچی این طفلکا منو بغل میکردن، تکون میدادن از این ور به اون ور، من باز گریه میکردم و اینا شبها تا صبح کنار من هم بیدار بودن هم گریه میکردن. حالا اینا که بندگان خدا بیمار شدن، داروشون رو به موقع میخورن، من میگم چیزی نخورید، چیزی بخورید، گوش میکنن. صبوری من سخت‌تره یا صبوری اونا؟ انسان به این اگر فکر بکنه، وقت برای نوکری پدر مادرش خیلی بهش سخت نخواهد گذشت.